صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح بخیر ایران، با سلام و درودهای گرم به شما در هر کجا که هستید. به برنامه صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 3 اسفند 1389 خورشیدی برابر با 22 فوریه 2011 میلادی. از نیمه شب تا ساعت‌های نخست بامدادی در اردبیل، نوشهر و اطراف آن، در زنجان، شاهرود، قوچان، همدان، طبس و بافت برف زیادی باریده. هم‌اکنون در نوشهر و اطراف آن و اردبیل و زنجان و همدان بارش برف ادامه داره و در تبریز، رشت، ساری، گرگان، سنندج، کرمانشاه، مشهد، بیرجند، بجنورد و سبزوار باران می‌باره. در سایر شهرهای کشور هوای تقریبا آفتابی برقراره یا با ابرهای پراکنده در سمنان، تهران، زاهدان، اهواز، آبادان. در بعد از ظهر برف در اردبیل و نوشهر همچنان ادامه خواهد داشت و در شهرهای استان خراسان و بیرجند و گرگان، ساری، رشت و زاهدان بارش باران در بعد از ظهر پیش بینی میشه. در بعد از ظهر هوای تهران تقریبا آفتابی خواهد بود. دمای هوا همچنان در خور فصل زمستانه، به طوری که در اردبیل، نوشهر، اصفهان، شهرکرد و ارومیه دمای هوا بین 4 تا 5 درجه زیر صفره، در زنجان، همدان، قوچان، قزوین و تبریز 1 تا 2 درجه زیر صفر، در تهران، کرمانشاه، کرمان، شیراز، بروجرد، مشهد، سمنان و ایلام دمای هوا 2 درجه بالای صفره. در زاهدان در حالی که باد نسبتاً شدیدی میوزه دمای هوا 9 درجه بالای صفره. در بندر عباس و بوشهر 17 درجه بالای صفر، در اهواز و آبادان 9 و 11 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 11 درجه بالای صفر میرسه. سردترین شهر کشور به ترتیب اردبیل و نوشهر که در گرمترین ساعت‌های روز دمای اونها از 3 و 2 درجه زیر صفر بالاتر نخواهد رفت. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون می‌کنیم با مجموعه‌ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو به اضافه موسیقی و ورزش و تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. پیش از هر چیز برای شنیدن مهم‌ترین خبرهای 12 ساعت اخیر با شاهین بشیری وعده داریم. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان.
شاهین بشیری، مهم‌ترین خبرتون از کجا شروع می‌کنید؟
خب می‌دونید لیبی خیلی الان خبرسازه و اتفاقاتی که داره اونجا میفته الان توجه تمام دنیا رو به خودش جلب کرده. آمریکا خواستار توقف بیدرنگ خونریزی در لیبی شده و آقای قذافی پیام تلویزیونی کوتاهی فرستاده در حالی که چتری در دست داشته و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم که قرار از مصر دیدن بکنه.
گزارش‌های این بخش از برنامه‌مون هم به لیبی اختصاص داره. پیش از گزارش‌ها از شما بشنویم تازه‌ترین خبرها رو در این باره.
بله. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا خشونت علیه معترضان در لیبی را به شدت محکوم کرد و از دولت لیبی خواست بیدرنگ خونریزی را متوقف کند. خانم کلینتون به خانواده‌های کشته شدگان تسلیت گفت و افزود که جهان با نگرانی شاهد اوضاع لیبی است. معمر قذافی رهبر لیبی پیام تلویزیونی کوتاهی فرستاده است. در این پیام که شامگاه دوشنبه در کمتر از 1 دقیقه از تلویزیونی دولتی لیبی پخش شد، آقای قذافی گفت در ترابلوس پایتخت این کشور است و به ونزوئلا نگریخته است. تصویر پخش شده از تلویزیون لیبی آقای قذافی را روی صندلی یک اتومبیل نشان داد در حالی که در این اتومبیل باز بود و رهبر لیبی چتری در دست داشت. پیام تلویزیونی آقای لیبی در حالی پخش می شود که گزارش ها حاکی است سرکوب مخالفان توسط نیروهای امنیتی لیبی ادامه دارد. بنابر گزارش ها در ناآرامی های لیبی تا کنون صدها نفر کشته شدند. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه از مصر دیدن می‌کند. خانم اشتون گفته است که قصد دارد مقام‌های دولت موقت مصر را تشویق به برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات کند. در بیانیه‌ای که پیش از سفر خانم اشتون انتشار یافته آمده است، وی از رهبران مصر خواهد خواست که نسبت به تغییر قانون اساسی پیشرفت حاصل کنند تا برگزاری انتخابات آزاد و سالم مجلس و ریاست جمهوری امکان پذیر شود و این بیانیه می‌افزاید اتحادیه اروپا برای حمایت از روند انتقالی دموکراتیک در مصر آماده است. بر اثر زمین لرزه قوی به قدرت 6.3 ریشتر در شهر کرایست چرچ واقع در جنوب نیوزیلند تلفات و خرابی هایی به بار آمده است. بر اساس گزارش هایی رسیده، جاده ها و ساختمان ها در این منطقه آسیب دیدند و همچنین جریان آب و برق قطع شده است. بر اساس گزارش مرکز بررسی های زمین شناسی آمریکا، این زمین لرزه در عمق 4 کیلومتری زمین رخ داده است. این دومین زمین لرزه قوی در کرایست چرچ ظرف 5 ماه گذشته است. به گزارش خبرگزاری های غربی، دو ناو ایرانی امروز سه‌شنبه در ادامه مسیر خود به سوریه به منظور انجام رزمایش آموزشی از کانال سوئز عبور می کنند. پس از انقلاب سال 1357 ایران، این نخستین بار است که دو ناو نظامی ایرانی از کانال سوئز عبور می کنند. خبرگزاری ها به نقل از یک مقام کانال که نخواست نامش فاش شود و گزارش دادند، ناوهای ایرانی در نخستین ساعت بامداد سه‌شنبه از کانال سوئز خواهند گذشت. اسرائیل این حرکت را تحریک‌آمیز خوانده و گفته است ایران در پی سوء استفاده از ناآرامی‌ها در خاورمیانه است. وزارت کشور گرجستان اعلام کرد بین این کشور و اوستیای جنوبی تبادل زندانیان صورت گرفته است. شوتا اوتیاشویلی، سخنگوی وزارت کشور گرجستان، روز دوشنبه گفت کشور وی اقدام به آزادسازی 6 فرد اهل اوستیای جنوبی و 1 تبعه روسیه کرده و اوستیای جنوبی نیز در اقدامی متقابل 7 تبعه گرجستان را آزاد کرده است. آقای حسینی،
با سپاس از شاهین بشیری، حالا بریم سراغ باقی مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. لیبی در آستانه جنگ داخلی، ارتش در برابر خیزش مخالفان ابایی از آتش گشودن به روی تظاهر کنندگان نداره. افزایش قابل توجه بهای نفت در پی ناآرامی‌های لیبی نخستین پیامد اونه. تحلیل فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به نگرانی‌های اقتصادی در پیوند با رویدادهای جاری در خاورمیانه و شمال آفریقا اختصاص داره. پس از شنیدن ترانه نخست بامدادی در ساعت 7:25 روزنامه 7:21 روزنامه های ایران رو برای شما ورق میزنیم و سپس راهی جهان ورزش میشیم. ناآرامی ها در لیبی همچنان ادامه داره و جهان با نگرانی نظارگر رخدادهای این کشوره. حکومت لیبی راه سرکوب تظاهر کنندگان رو برگزیده و بنابر گفته شاهدان عینی، روز دوشنبه نیروهای نظامی با هواپیماهای جنگی و تانک به مردم ترابلس، پایتخت این کشور، حمله کردند. بر پایه تازه ترین گزارش ها، معمر قذافی، رهبر لیبی، بامداد امروز سه‌شنبه در تلویزیون دولتی این کشور ظاهر شده و بدین ترتیب خبر رفتن خودش به ونزوئلا رو تکذیب کرده. مهتاب وحیدی‌راد در گزارش خودش رویدادهای 24 ساعت اخیر لیبی رو تا این لحظه مرور میکنه.
صدای هواپیماهای جنگی با صدای گلوله ها و فریاد معترضان در لیبی در هم آمیخته. آمار کشته ها و زخمی ها همچنان بالا می رود و جهان با نگرانی وقایع لیبی را دنبال می کند. ناآرامی ها در لیبی از حدود 1 هفته پیش شروع شده و سرکوب، خشونت و بالا رفتن آمار کشته ها و زخمی ها جامعه جهانی را به شدت نگران کرده است. آخرین خبرها حکایت از آن دارد که حکومت لیبی برای سرکوب معترضان در برخی از شهرها از جمله ترابلس، پایتخت این کشور، با تانک و هواپیماهای نظامی به مردم حمله کرده است. سیف الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی، حمله هواپیماهای نظامی به تظاهرکنندگان را تکذیب کرده و گفته که ارتش انبار مهمات در مناطق غیر مسکونی را بمباران کرده است. در پی این سرکوب ها ابراهیم دباشی، معاون سفیر لیبی در سازمان ملل، روز دوشنبه دولت معمر قذافی را به نسل کشی متهم کرده و از سمت خود استعفا داده است. او در گفتگو با خبرنگاران گفته که سرهنگ قذافی به پایان راه رسیده و در چند روز آینده اگر کنارگیری نکند مردم او را کنار خواهند گذاشت. آقای عدباشی در شرایط کنونی سکوت را غیر ممکن دانسته و گفته که باید صدای مردم لیبی را به گوش جهانیان برساند. تلویزیون العربیه در گزارش روز دوشنبه خود اعلام کرده بود که معمر قذافی لیبی را به مقصد ونزوئلا ترک کرده، اما بر پایه آخرین خبرها معمر قذافی بامداد سه‌شنبه برای کمتر از یک دقیقه در تلویزیون لیبی ظاهر شده و گفته که اینجاست تا نشان دهد در ترابلوس است نه در ونزوئلا.
انا كنت بنتحدث مع الشباب في الساحه الخضراء وبنصرع معهم الليله، لكن هي جت مضطربه الحمد لله بخيره.
سیف الاسلام قذافی پسر معمر قذافی هم در نطق تلویزیونی خود در بامداد دوشنبه گفته بود که پدرش از قدرت کنارگیری نخواهد کرد و ارتش لیبی تا آخرین نفر برای حمایت از رهبری کشور ایستاده است. او همچنین به مردم هشدار داده بود که لیبی مصر و تونس نیست و این آرامی ها ممکن است به جنگ داخلی منجر شود.
لیبی مش تونس و مصر، لیبی فيها بترول هو اللي وحد لیبیا وكان احد الشركات الامريكيه في التاريخ الليبي هي احد لعبت دور كبير في توحيد ليبيا.
نارامی ها در لیبی همچنان ادامه دارد و گزارش ها حاکی از آمار بالای کشته شدگان است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه به خانواده های کشته شدگان تسلیت گفته و از دولت لیبی خواستار توقف بیدرنگ خشونت و خونریزی شده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه نسبت به وضعیت لیبی اظهار نگرانی کرده و از دولت این کشور خواستار پایان دادن به سرکوب مخالفان شده است.
We condemn the ongoing repression against demonstrators in Libya and deplore the violence and the death of civilians.
سازمان ملل متحد، کانادا، اتحادیه عرب، آفریقای جنوبی و چند کشور دیگر هم خشونت‌ها در لیبی را محکوم کردند. سیف الاسلام قذافی فرزند معمر قذافی رهبر لیبی روز دوشنبه تظاهر کنندگان در لیبی را تروریست خوانده و تهدید کرده بود که ارتش تا آخرین گلوله در مقابل معترضان ایستادگی خواهد کرد. تلویزیون دولتی لیبی هم گزارش‌هایی از درگیری‌ها پخش کرده و با تروریست خواندن معترضان اعلام کرده که نبرد با تروریست‌ها ادامه دارد. هنوز آمار دقیقی از تلفات جانی در لیبی اعلام نشده، اما آنطور که نهادهای حقوق بشری، پزشکان و امدادگران میگویند تا کنون نزدیک به 300 تن کشته و بیش از 1000 تن مجروح شدند.
پیروزی انقلاب در تونس و مصر، خیزش پردامنه ضد دیکتاتوری در لیبی و چشمانداز گسترش طغیان‌های مردمی به دیگر کشورهای خاورمیانه نظر افکار عمومی غرب را به خودش جلب کرده. برخی از جهش‌های دموکراسی خواهانه مردم این کشورها استقبال می‌کنند و برخی هم نگران پیامدهای آن در میان مدت و دراز مدت هستند. به ویژه خطر تداوم بی‌ثباتی و آشوب در یکی از مهمترین مناطق استراتژیک که جهان خاورمیانه نگرانی هایی رو در محافل اقتصادی بین المللی به وجود آورده که افزایش بهای نفت یکی از آشکارترین نشانه های اونه. برای مطالعه بیشتر و تحلیلی در این زمینه با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا وعده داریم. آقای خاوند با سلام به شما.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، نخستین پرسش اینه که در پیوند با رخدادهای آفریقای شمالی و خاورمیانه چه عواملی طی روزهای گذشته بیش از همه بر بازارهای مالی به ویژه در اروپا اثر گذاشته؟
رویدادهای تکان دهنده لیبی روز گذشته دوشنبه به شدت بر بازارهای سهام اروپا تأثیر منفی گذاشت و مهمتر از همه بهای نفت برنت دریای شمال رو برای اولین بار در 2 سال و 4 ماه گذشته تا مرز هر بشکه 105 دلار بالا برد. البته تولید نفت لیبی فقط 1.8 میلیون بشکه در روز است، نزدیک به 1/9 عربستان سعودی، ولی نفت لیبی نسبت به نفت سنگین ایران یا عربستان به تصفیه کمتری نیاز داره و خیلی نزدیک است به نفت برنت دریای شمال. همونطور که میدونین میدانهای نفتی دریای شمال رو به تمامی میروند و نفت لیبی که میتونه جای نفت برنت رو بگیره مورد علاقه پالایشگاه‌های اروپایی است. 20% نیازهای نفتی ایتالیا از لیبی تأمین میشه و تصادفی نیست که بورس میلان دیروز در رابطه با رویدادهای لیبی مهمترین سقوط رو در بین بازارهای اروپایی تجربه کرد. فرانسه و آلمان هم خریدارای مهم نفت لیبی هستند و طبعاً گزارش‌های مربوط به متوقف شدن تولید نفت در بعضی از میدان‌های نفتی این کشور از جمله میدان مهم نفورا برای اروپایی‌ها سخت نگرانی آور هست.
به خاطر اینکه مهمترین مشتری لیبی اروپایی‌ها هستن آقای خاونده؟
دقیقاً و به خصوص همونطور که عرض کردم ایتالیا، آلمان و فرانسه.
آقای خاونده، چشم‌انداز بی‌ثباتی در منطقه خلیج فارس هم میتونه به تب نفت دامن بزنه؟
بله حتما. منطقه خلیج فارس قلب تپنده اقتصاد انرژی است و سرنوشت اون در مقایسه با لیبی طبعا ابعاد خیلی خیلی مهمتری به خودش میگیره. 56% ذخایر ثابت شده نفت جهان در منطقه خلیج فارس است و طبعا تنش‌های سیاسی در ایران، بحران در بحرین و امکان گسترش طغیان‌های مردمی به عربستان سعودی، قول نفتی جهان، نمیتواند برای محافل اقتصادی و مالی در آسیا، آمریکا و اروپا نگرانی آور نباشه. البته امروز همه از خواب غفلت بیدار شدند و به این نتیجه رسیدند که ساختارهای واپسمانده سیاسی از ایران گرفته تا مراکش قابل دوام نیستند و بقای اونها خطرناک هم هست، ولی دوران گذار از وضعیت انجماد به تعادلهای تازه طبعا با تکونهای شدید همراه است و همین موضوع باعث نگرانی میشه.
آقای خاونده، به جز نفت چه عوامل دیگه‌ای در پیوند با طغیان‌های مردمی در جهان اسلام محافل مالی و اقتصادی غرب رو نگران کرده؟
نگرانی اصلی به ویژه در اروپا مربوط میشه به خطر فروریزی اقتصادی در کشورهایی که مردمانشون دیکتاتوری رو سرنگون کردن، ولی هنوز در مورد قدرت‌های جانشین و چگونگی اداره اقتصادهای خودشون به توافق نرسیدن. به عنوان نمونه، اگر یک قدرت جانشین هر چه زودتر زمام امور رو در تونس در دست نگیره و صنعت توریسم در این کشور دوباره به راه نیفته، موج بزرگی از مهاجران تونسی در جستجوی کار به اروپا هجوم خواهند آورد، همونطور که طی 2 هفته گذشته در ایتالیا شاهد اون بودیم. رویدادهای لیبی هم میتواند به موج مهاجرت‌های غیر قانونی آفریقایی‌ها به اروپا دامن بزنه و این مسائل طبعا نگرانی شدیدی رو در جامعه اروپایی به وجود آورده.
اگر این حرکت‌ها دامن الجزایر و مراکش رو هم بگیره، همین اتفاق خواهد افتاد؟
طبعا، و حتی به مقدار بسیار زیادی، به خاطر اینکه الجزایر و مراکش روابط تنگاتنگ نزدیک دارند با اروپا و اروپایی هم سرمایه‌گذاری های زیادی کردند در این کشورها، اوضاع متشنج در این کشورها هم به نگرانی دامن میزنه.
خیلی ممنونم آقای خاوند از روشنگریتون.
متشکرم آقای حسینی.
ساعت اندکی بیش از 7:18 است. میرسیم به نخستین ترانه بامدادی امروز. اسم ترانه هست آدم و حوا با صدای شادمهر عقیلی. خواننده و بازیگر 38 ساله ایرانی شادمهر عقیلی فعالیت حرفه‌ایش رو از واحد موسیقی صدا و سیما آغاز کرد. اولین آلبوم او بهار من نام داشت که مجموعه از موسیقی بی کلام از ملودی‌های آشنا و خاطره انگیز بود و شادمهر در این آلبوم سازهای ویولون، گیتار و پیانو رو نواخته بود. در آلبوم بعدی فصل آشنایی صدای شادمهر برای نخستین بار شنیده شد. شادمهر در آمریکا زندگی میکنه و تاکنون 14 آلبوم منتشر کرده. آدم و حوا.
من و تو آدم و حوا نبودیم، جدا از مردم دنیا نبودیم، من و تو با همین مردم نشستیم، ولی انگار با اینا نبودیم. من و تو با همین مردم نشستیم، ولی انگار با اینا نبودیم. من و تو تا نفس باشه، من و تو، من و تو تا قفس باشه، من و تو، من و تو هر
حرفمون حرف هوس نیست، اگرم از هوس باشه من و تو، من و تو حرفمون حرف هوس نیست، اگرم از هوس باشه من و تو. من و تو جونمون از هم جدا نیست، من و تو یا تو و من بین ما نیست، یکی هستیم تا اون حد که دیگه عزت های ما غیر خدا نیست. من و تو تا نفس باشه من و تو، من و تو تا قفس باشه من و تو، من و تو حرفمون حرف هوس نیست، اگرم از هوس باشه من و تو، من و تو حرفمون حرف هوس نیست، اگرم از هوس باشه من و تو.
روزنامه‌های کشورم بسیار پرباره و در همراهی شهرام رفیزاده به ورق زدن اونها میپردازیم. آقای رفیزاده صبح بخیر به شما.
درود بر شما و صبحتون بخیر آقای حسینی و صبح شنوندگان صبحانه با خبر هم بخیر.
آقای رفیزاده، یکی از مطالب عمده روزنامه‌ها واکنش مقام‌های حکومتی هست به اعتراض‌های 25 بهمن و اول اسفند.
بله، امروز بسیاری از روزنامه‌ها اظهارات آقای صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه و همچنین ارشدترین مقامی که روز گذشته به تظاهرات روز اول اسفند و همچنین دوشنبه 25 بهمن واکنش نشون داده رو منتشر کردن. روزنامه کیهان از قول آقای لاریجانی نوشته که ما برخورد قاطعانه خواهیم کرد با کسانی که ایشون اونها رو فتنه‌گر نامیده و گفته علاوه بر محاکمی که در رسانه ها در واقع صورت گرفته و هواداران دولت در تجمعات خودشون محکوم کردن آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین سبز ها رو، ما خودمون در قوه قضاییه به شکل قاطعانه با اینها برخورد خواهیم کرد، اینها رو محاکمه میکنیم و مجازات هم خواهیم کرد. روزنامه دنیای اقتصاد هم همزمان اظهارات فرماندهان نیروی انتظامی رو منتشر کرده و نوشته که مقامات انتظامی تهران در واکنش به تجمعات یکشنبه اول اسفند مردم در مناطق مختلف تهران و سایر نقاط کشور اوضاع امنیتی تهران رو عادی توصیف کردن و گفتن که درگیری خاصی در شهر تهران رخ نداده. البته به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، فرماندهان نیروی انتظامی کشته شدن یک نفر در میدان هفته تیر تهران رو هم تکذیب کردند، اما مدعی شدند که یک شخصی با همین مشخصات در مترو جان خودش رو از دست داده.
رویدادهای لیبی هم در روزنامه‌های ایران بازتاب داشته.
بله، امروز برخی از روزنامه‌ها مثل روزنامه خراسان، روزنامه جمهوری اسلامی و برخی دیگر که کمتر توجه کردن مثل روزنامه‌های جامعه جمع، روزنامه تهران امروز، رویدادهای لیبی رو منعکس کردن. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که دیکتاتور لیبی یعنی معمر قذافی به ونزوئلا گریخته پس از اعتراضات گسترده مردم لیبی، و روزنامه خراسان هم با تیتر حکومت آقای قذافی مردم رو به توپ و بمب بسته و با هواپیماهای جنگی معترضان رو بمباران کرده رو مورد توجه قرار داده و اخباری درباره حوادث لیبی منتشر کرده. سایر روزنامه ها خبرهای کمتری در این باره منتشر کردن، از جمله روزنامه تهران امروز نوشته که کنترل شهر ترابلس در لیبی به دست مخالفان قذافی افتاده.
خبر دیگه که در روزنامه خراسان به چشم میخوره درباره احداث چند بیمارستان اختصاصی زنان در تهرانه.
مرجی وحید دستجردی که وزیر بهداشت و درمان در دولت آقای احمدی نژاد هست، به طور ضمنی اعلام کرده که طرح تفکیک جنسیتی که در دانشگاه ها در حال اجرا هست به بیمارستان ها هم گسترش پیدا کرده و دولت در حال ساخت بیمارستان های اختصاصی برای زنان هست. ایشون این اظهارات رو در دیدار با آیت الله نمازی که نماینده ولی فقیه در کاشان هست بیان کرده و گفته که ما نوید میدیم به شما که به زودی بیمارستان های زنانه در سطح کشور راه اندازی خواهد شد.
در پی صحبت‌هایی که درباره قطع، اختلال و پایین بودن سرعت اینترنت در روزهای اعتراضات خیابانی مردم پیش اومد، وزیر ارتباطات صحبت‌هایی کرده.
بله، جهان صنعت اظهارات آقای رضا تقی‌پور رو منتشر کرده. وزیر ارتباطات به نوشته این روزنامه مدعی شده که این قطعی‌ها و اختلال‌ها عادی هست و ایشون گفته اصلا اتفاق خاصی نیفتاده و ما هیچ مشکلی در ارائه اینترنت نداریم. این در حالیه که خود روزنامه ها پیشتر گزارش داده بودند که در مناطق مختلف کشور از جمله تهران و به ویژه مناطق شمال و شمال غربی کشور در روزهای اخیر اینترنت یا به کلی در بعضی ساعات قطع بوده و یا اینکه با اختلال شدید و سرعت پایین مواجه بوده. اما آقای رضا تقی‌پور گفته که ما مشکلی نداریم، این ظرفیت اینترنت ما در کشور ایران کم هست و در آینده اون رو افزایش خواهیم داد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، تا دقایق دیگه باز با شما خواهیم بود برای نگاهی به رخدادهای مهم استانهای کشور. طبق معمول همیشگی حالا سری به جهان ورزش می‌زنیم در همراهی فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم فوتبال امید قرقیزستان برای دیدار با تیم امید ایران در چارچوب مسابقات انتخابی المپیک لندن صبح روز گذشته وارد تهران شد و عصر دیروز اولین تمرین خود را در کمپ تیم‌های ملی انجام داد. بازیکنان تیم امید ایران هم روز گذشته تمرینات آمادگی خود را پیگیری کردند. کنفدراسیون فوتبال آسیا چاپا آلی ماهاپاپ داور تایلندی را به همراه دو کمک هموطنش به عنوان قاضی دیدار ایران قرقیزستان معرفی کرد. مسابقه رفت تیم‌های ملی فوتبال امید ایران و قرقیزستان ساعت 15 روز چهارشنبه فردا در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود و بازی برگشت دو هفته بعد در بیشکک انجام خواهد شد. نتایج کامل تیم کشتی فرنگی ایران در مسابقات جام جهانی اعلام شد. در این رقابت‌ها که به مدت دو روز با شرکت 10 تیم برتر جهان در بلاروس انجام شد و به قهرمانی تیم ایران انجامید، فرنگیکاران ایرانی صاحب 29 برد و تنها 6 باخت شدند. محسن حاجی پور در 55، امید نوروزی در 60 و سعید عبدولی در 66 کیلو هر کدام با 4 پیروزی و بشیر باباجانزاده در 120 کیلو هم با 3 برد امتیازآورترین کشتیگیران ایرانی در مسابقات جام جهانی بودند. تیم ایران یک شنبه شب با پیروزی 4-3 در برابر روسیه برای دومین بار متوالی قهرمان جام جهانی کشتی فرنگی شد. مدیران 18 تیم لیگ برتر فوتبال ایران امروز به دعوت فدراسیون فوتبال در یک جلسه گرد هم می آیند تا در مورد الزامات AFC در مورد استانداردسازی باشگاه‌ها به بحث و تبادل نظر بپردازند. کنفدراسیون فوتبال آسیا تا سال 2013 به باشگاه‌های ایران فرصت داده تا در مورد رعایت کامل شرایط حرفه‌ای شدن اقدامات لازم را انجام دهند. به گزارش خبرگزاری‌ها، بازرسان AFC دو ماه دیگر اردیبهشت ماه سال آینده به ایران می‌آیند و برای اعطای امتیاز از امکانات 18 باشگاه لیگ برتری بازدید خواهند کرد. به گزارش سایت خبر آنلاین، اعضای تیم ملی فوتسال برزیل بامداد دوشنبه به محض ورود به فرودگاه تهران به دلیل سهل‌انگاری مسئولان اداری فدراسیون فوتبال ایران ساعتها در سالن ترانزیت این فرودگاه سرگردان شدند.
تیم فوتبال سالونی برزیل که برای برگزاری دو بازی دوستانه با تیم فوتسال ایران روز دوشنبه وارد تهران شد، از ماه‌ها قبل مدارک بازیکنان خود را به فدراسیون فوتبال ایران تحویل داده بود، اما مسئول اداری فدراسیون در فرودگاه حضور نیافت که این عمل باعث سرگردانی بازیکنان برزیلی شد. فریبرز علی، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
اگر منتظر یه نهیب برای یک خیزش هستید، بدونید که ساعت 7:30 الان با مجله صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. با سلام و درود به شما اگر همینک به ما میپیوندین. امروز سه‌شنبه 3 اسفند برابر با 22 فوریه است. در ساعت‌های نخست بامدادی در اردبیل، نوشهر و اطراف اون و شاهرود، همدان، زنجان و قوچان و طبس برف زیادی باریده که در اردبیل، نوشهر و قوچان و بجنورد بعد از ظهر هم ادامه داره. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو تا ساعت 8:30 در همراهی شما ادامه میدیم با مجموعه ای از خبر و چند گزارش و گفتگوی تازه همراه با موسیقی. در ادامه راه و ابتدا بار دیگه در معبر خبرها توقف میکنیم، چرا که با شاهین بشیری وعده داریم با گزیده ای از مهمترین خبرها. با سلام مجدد.
سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان.
خبرها رو باز هم از لیبی شروع میکنیم.
بله، خبرهای لیبی واقعا الان دیگه خیلی مهمه و باید فکر میکنم خیلی به این پرداخت. با اجازتون، با اوج گرفتن خشونت‌ها در لیبی، برخی ساکنان ترابلوس پایتخت لیبی از حمله هواپیماهای نظامی به تظاهر کنندگان در این شهر خبر دادند. گزارش ها همچنین حاکی از حمله تانک ها به شهر میسورت در نزدیکی ترابلوس است. از سوی دیگر مخالفان میگویند چند شهر در شرق این کشور از جمله بنغازی به دست آنها افتاده است. سیف الاسلام، پسر دوم معمر قذافی، یک شنبه شب در تلویزیون این کشور گفته بود که پدرش به هیچ وجه از قدرت کنارگیری نخواهد کرد و اگر مخالفان تن به گفتگو ندهند جنگ داخلی و حمام خون راه خواهد افتاد. او افسوده بود که استعمارگران قصد دارند بر این کشور مسلط شوند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، خشونت علیه معترضان در لیبی را به شدت محکوم کرد و از دولت لیبی خواست بیدرنگ خونریزی را متوقف کند. خانم کلینتون به خانواده‌های کشته شدگان تسلیت گفت و افزود که جهان با نگرانی شاهد اوضاع لیبی است. معمر قذافی، رهبر لیبی، پیام تلویزیونی کوتاهی فرستاده است. در این پیام که شامگاه دوشنبه در کمتر از 1 دقیقه از تلویزیون دولتی لیبی پخش شد، آقای قذافی گفت در ترابلوس پایتخت این کشور است و به ونزوئلا نگریخته است. تصویر پخش شده از تلویزیون لیبی آقای قذافی را روی صندلی یک اتومبیل نشان داد، در حالی که در این اتومبیل باز بود و رهبر لیبی چتری در دست داشت. پیام تلویزیونی آقای قذافی در حالی پخش می شود که گزارش ها حاکی است سرکوب مخالفان توسط نیروهای امنیتی لیبی ادامه دارد. مشاور ارشد میرحسین موسوی، رفع حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را جدیترین خواسته های کنونی جنبش سبز برشمرده است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، در گفتگو با سایت کلمه با اشاره به حصر خانگی دو رهبر مخالفان در ایران، این موضوع را ناشی از عصبانیت حکومت از حضور چشمگیر مردم در روز 25 بهمن ارزیابی کرده و تأکید کرده است که جنبش سبز بر رفع حصر این دو پافشاری خواهد کرد. بر اثر زمین لرزه‌ای قوی به قدرت 6.3 ریشتر در شهر کرایست چرچ واقع در جنوب نیوزیلند، تلفات و خرابی‌هایی به بار آمده است. بر اساس گزارش‌های رسیده، جاده‌ها و ساختمان‌ها در این منطقه آسیب دیدند و همچنین جریان آب و برق قطع شده است. بر اساس گزارش مرکز بررسی‌های زمین‌شناسی آمریکا، این زمین لرزه در عمق 4 کیلومتری زمین رخ داده است. به گزارش خبرگزاری‌های غربی، دو ناو ایرانی امروز سه‌شنبه در ادامه مسیر خود به سوریه به منظور انجام رزمایش آموزشی از کانال سوئز عبور می‌کنند. پس از انقلاب سال 1357 ایران، این نخستین بار است که دو ناو نظامی ایرانی از کانال سوئز عبور می‌کنند. خبرگزاری‌ها به نقل از یک مقام کانال که نخواست نامش فاش شود، گزارش دادند ناوهای ایرانی در نخستین ساعات بامداد سه‌شنبه از کانال سوئز خواهند گذشت. اسرائیل این حرکت را تحریک‌آمیز خوانده و گفته است ایران در پی سوء استفاده از ناآرامی‌ها در خاورمیانه است. و خبر آخر این که کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه از مصر دیدن می‌کند. خانم اشتون گفته است که قصد دارد مقام‌های دولت موقت مصر را تشویق به برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات کند. در بیانیه‌ای که پیش از سفر خانم اشتون انتشار یافته آمده است، وی از رهبران مصر خواهد خواست که نسبت به تغییر قانون اساسی پیشرفت حاصل کنند تا برگزاری انتخابات آزاد و سالم مجلس و ریاست جمهوری امکان پذیر شود.
با سپاس از شاهین بشیری که ساعت 8 مجدداً با ما خواهد بود برای یادآوری تازه‌ترین و مهمترین خبرها. حالا ببینیم تا ساعت 8 چه مطالب دیگه‌ای خواهیم شنید. ناآرامی‌های کشورهای شمال آفریقا و کشورهای حوزه خلیج فارس، چین و روسیه را برون داشته که در پی راه‌های تازه‌ای برای تدابیر امنیتی تازه در برابر خیزش‌های احتمالی مردمان این دو کشور باشند. پس از شنیدن دومین ترانه بامدادی امروز، از استان‌های مختلف کشور خبر می‌گیریم. و سپس سری به جهان به جهان فرهنگ و هنر میزنیم در همراهی فرج سرکوهی، به اضافه اینکه پیام های شما شنوندگان گرامی رو هم در این بخش خواهیم شنید. خبرگزاری ها گزارش دادند که جنبش های مدنی که از 1388 در ایران آغاز شد و امروز کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رو هم در بر گرفته، تنها به مناطق جغرافیایی خاصی محدود نمیشه. در چین به رغم اقدام شتاب‌آلود مقام‌های دولتی برای جلوگیری از گسترش تظاهراتی که روز شنبه می‌رفت تا در پایتخت اون کشور برگزار بشه، نگرانی‌ها از جنبش‌های اجتماعی آشکار شده و مقام‌های دولت چین مانند همتایان خود در روسیه نسبت به گسترش این حرکت‌ها و جنبش‌های مدنی هشدار می‌دن. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نگاهی داره به اوج گرفتن جنبش‌های مدنی در گوشه و کنار جهان.
فریادهایی که نخست از گلوی ایرانیان در جهان تنین افکند و با شتابی هرچند بطئی جهان عرب را تکان داد، مرزها را در نوردیده و به جغرافیای خاصی محدود نمانده است. هفته گذشته میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، در گفتگو با رسانه‌های روسی به رهبران آن کشور هشدار داد که در صورت وقوع جنبش مردمی روس‌ها از آنچه در مصر روی داد فراتر خواهد رفت. در چین اکنون مدتی است که عنوان‌های جنبش سبز و انقلاب یاس در عرصه دنیای مجازی اینترنت بلوکه شده و رئیس امور امنیت داخلی چین میگوید برای خونسا کردن ناآرامی‌هایی که از حرکت‌های مردمی در خاورمیانه الهام گرفته، باید راه‌های تازه‌ای پیدا کرد. مقام‌های وزارت خارجه چین هم جداگانه آشوب‌های سیاسی در سرتاسر خاورمیانه را به رشد آهسته اقتصادی پیوند می‌زنند و مدعی‌اند که رشد 10% اقتصاد چین محملی برای چنین حرکت‌هایی نمی‌دهد. رویترز این مثال چینی را از قول یک مقام وزارت خارجه آن کشور نقل کرده که یخی که 1 متر قطر دارد یک شبه منجمد نمی شود. ناآرامی‌های خاورمیانه دلایل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تاریخی دارد و چین از این بابت نگرانی ندارد. ولی در همان حال پلیس چین اجتماع کوچکی را که در مرکز بیجینگ یا پکن و شانگهای تشکیل شده بود بیدرنگ پراکنده کرد که این همه نشانه بیم و هراس از به حرکت در آمدن قدرت مردم است. مردمی که در سراسر کشورهای استبداد زده به نیروی توانمند خود بیشتر و بیشتر پی میبرند و دگرگونی اکنون اجتناب ناپذیر شده است و از خاور دور و نزدیک تا آسیای میانه و آفریقا و حتی کشورهای بسته‌ای در اروپا را نیز در بر می‌گیرد. سرجا پاپوویچ، یکی از فعالان مدنی در صربستان که گروهی به نام کنواس یا پرده نقاشی را مدیریت می کند و در سرنگونی اسلوبودان میلوسوویچ دیکتاتور یوگسلاوی سهم عمده ای داشته است، و رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می گوید که در دگرگونی های سیاسی از راه قیام های به دور از خشونت روش ها را باید در اختیار ملت ها قرار داد. پاپوویچ میگوید ما به سادگی میکوشیم جهان را متقاعد کنیم که تنها شیوه درست ایجاد تغییر پیکار استراتژیک و به دور از خشونت است. این جوانان سکولاری که در تظاهرات گوناگون خاورمیانه دیده میشوند چهرههای جدید در این منطقه هستند که توانمند و خردمندانه حتی قدرتمندترین تندروها و از جمله تندروهای اسلامی را شکست میدهند. ولی خیزش همه جانبه مردم و به ویژه جوانان در خاورمیانه و شمال آفریقا نگرانی هایی را برای مقام های اروپایی فراهم آورده. فرانسوا برلیون، وزیر بودجه در دولت فرانسه، از رویدادهای لیبی ابراز نگرانی می کند و می گوید که از این بابت تکان خورده و کشتارهای آن کشور را تقبیح کرده است. او از آغاز یک جنگ داخلی در این کشورها بیم دارد و خواهان هماهنگی سیاسی با آمریکاست. با این حال به رغم این نگرانی ها بسیاری معتقدند که جنبش های مدنی در آغاز دهه دوم هزاره سوم تنها منشأ یگانه ای ندارند که بتوان برای آنها نسخه پیچید. تنها راه به دور افکندن سیستم های عقب افتاده و ضد مردمی و ایجاد دگرگونی در جوامع است. جی شارپ، متفکر آمریکایی و از مروجان جنبش‌های مدنی به دور از خشونت می‌گوید در صورتی که مردم دیگر واهمه‌ای نداشته باشند، دیکتاتوری‌ها به دردسر بزرگی می‌افتند. و در این میان کارشناسان رفتارهای اجتماعی بر این باورند که جنبشی که از ایران نشأت گرفته و پس از مصر و تونس سرزمین‌های دیگر را در نوردیده، آن تغییری را به دنبال خواهد داشت که تا چندی پیش غیر ممکن می‌نمود.
نادر صدیقی در گزارش خود نگاهی داشت به اوج گرفتن حرکت‌های اعتراض‌آمیز مدنی در گوشه و کنار جهان.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
ساعت دقیقاً 7:42 دقیقه است. میرسیم به دومین ترانه بامداد امروز. اسم ترانه هست عطر تو با صدای ابی، آهنگساز فرید زولاند و شاعر شهیار قنبری، از آلبوم عطر تو. ابراهیم حامدی یا ابی یکی از محبوب ترین خوانندگان موسیقی پاپ ایرانه و فعالیت هنریشو مانند بسیاری از هنرمندان ایرانی در برنامه های موسیقی کاخ جوانان آغاز کرده. اولین اثر حرفه‌ای ابی ترانه آتش ساخته حسین واسقی بود که برای فیلمی به همین نام ساخته شده بود، اما ابی به گفته خودش با ترانه شب با شعر اردلان سرفراز و آهنگ منصور ایران نژاد به شهرت رسید که در شوی میخک نقره‌ای فریدون فرخزاد اجرا کرده بود. ابی سپس همکاری با گروه بلک کت رو آغاز کرد تا مدت‌ها نام زوج هنری شهرام شب‌پره و ابی بر سر زبان‌ها بود. دو سال پیش از انقلاب در ایران ابی به آمریکا مهاجرت کرد و تاکنون بیش از 30 آلبوم به بازار عرضه کرده که اغلب بسیار موفق بودند. ترانه عطر تو با صدای ابی، شعر از شهریار قنبری، آهنگ فرید زولاند.
همین امشب فقط، امشب فقط، هم بغض من باش همین امشب فقط، مثل خود عاشق شدن باش در آوار همه آینه ها، تکرار من باش همین امشب، کلید قفل این زندون تن باش، رو گلدون رفاقت بریز عطر سخاوت، به پاش رنگ تراوت، ای جان جانان، ای درد و درمان، ای سخت و آسان، آواز و پایان.
رو تازه تن شده بارو قطره قطره نم نمک آزاده تر شو تو این باغ پر از برگ و پر از خواب ستاره اگه پر میوهی پر سایهی افتاده تر شو رو گل دونه رفاقت بریز عطر سخاوت به پاش رنگ تراوت ای جان جانان ای درد و درمان ای سخت و سان آواز و پایان بباره ای ابرکم بر من ببارو تازه تر شو ببارو قطره قطره نم نمک آزاده تر شو تو این باغ پر از برگ و پر از خواب ستاره اگه پر میوهی پر سایهی افتاده تر شو رو گل دونه رفاقت بریز عطر سخاوت به پاش رنگ تراوت ای جان جانان ای درد و درمان ای سخت و سان آواز و پایان
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. ببینیم در استانهای مختلف کشور چه مطالبی توجهش رو جلب کرده. آقای رفیع‌زاده، اولین مطلبی که نظر شما رو جلب کرده کشته شدن حامد نور محمدی دانشجوی دانشگاه شیراز در جریان تجمعات اول اسفند در این شهره.
بله، متاسفانه رسانه ها گزارش دادن که در جریان اعتراضات اول اسفند در شیراز یکی از دانشجویان به نام حامد نور محمدی که دانشجوی رشته زیست شناسی دانشگاه شیراز بوده و ساکن خوابگاه دستغیب در این شهر، ایشون اهل خرم‌آباد بوده، روز اول اسفند وقتی که در تجمعات اعتراض‌آمیز شرکت کرده بود ماموران او رو تعقیب می‌کنن و در بالای یک پل عابر پیاده ایشون رو بازداشت می‌کنن و از روی پل به پایین پرتاب می‌کنن که بر اثر برخورد با یک ماشین کشته میشه ایشون. اینطوری که رسانه‌های نزدیک به جنبش سبز گزارش دادن، ایشون پس از اینکه کشته شده حراست دانشگاه به خوابگاه مراجعه کرده و کلیه مدارک ایشون رو از خوابگاه جمع‌آوری کردن و با خودشون بردن و به نظر می‌رسه که احتمالاً سناریوهای مشابهی مثل دو شهید دیگه دانشجو سانه جاله و همچنین محمد مختاری مقامات دولتی در سر هستن اجرا بکنن، چون همزمان دانشگاه شیراز هم یک بیانیه رسمی داده و ادعا کرده که ایشون بر اثر تصادف رانندگی کشته شد.
در استان خراسان رضوی هم دو تن از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بازداشت شدند.
اعتراضات در خراسان رضوی به ویژه مشهد برای اولین بار هست که از روز 25 بهمن و همچنین اول اسفند به شکل گسترده‌ای در جریان ماه‌های اخیر روی داده. به همین دلیل نیروهای امنیتی علاوه بر برخورد شدیدی که با تجمعات خیابانی داشتن به سراغ دانشجویان رفتن. آقای علی منصوری دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد و محمد هرمزاده دانشجوی مدیریت بازرگانی این دانشگاه هم صبح روز گذشته بازداشت شدند. تعدادی دیگر از دانشجویان هم پیشتر بازداشت شده بودند و به هر حال مقامات امنیتی در حال برخورد با معترضان در مشهد هستند.
در سیستان و بلوچستان باز هم صحبت‌های همراه با اعتراض مولوی عبدالحمید نظر شما رو جلب کرده که گویا این اعتراض‌ها به بازداشت‌های اخیره.
بله، آقای مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که از روحانیون بلندپایه اهل سنت در ایران هست اعتراض کرده نسبت به برخورد حکومت با مردم و زندانی کردن گسترده معترضان. ایشون گفته من خیرخواهانه و دلسوزانه خطاب به مقامات ارشد جمهوری اسلامی میگم که زندانی کردن افراد و محدود کردن آزادی های اساسی مردم مشکلی رو حل نمی کنه و مسئولان باید راه حل مشکلات رو در وسعت نظر و سعه صدر ببینن و قانون اساسی رو اجرا بکنن و از اعمال فراقانونی دست بردارن.
در جوار سیستان و بلوچستان در استان کرمان نه بازداشت ها که طوفان شن مشکلاتی رو به وجود آورده.
روز گذشته یک طوفان شن با سرعت 100 کیلومتر در شهرهای بم و ریگان که هر دو شهرهای زلزله زده به حساب میان خسارات زیادی وارد کرده، از جمله این که تعدادی از روستاها، دست کم 7 روستا برقش به کلی قطع شده، راه‌های برخی از مناطق روستایی با مناطق دیگر قطع شده و به گفته منصور حسین‌پور که یکی از مقامات محلی هست خسارتی به مردم وارد کرده، به این دلیل که مردم در این مناطق پس از اون که زلزله خونه هاشون رو خراب کرد با سیل بسیار شدیدی مواجه شدند و حالا هم طوفان شن اومده و در مجموع انواع گرفتاری و مشکلات برای مردم این منطقه ایجاد شده.
فقط بم و ریگان رو در بر گرفته یا شهرهای دیگه هم آسیب دیدن؟
مناطق مختلف استان کرمان رو آسیب رسونده بهش، اما بیشترین آسیب به شهرهای بم بوده و شهر ریگان و فهرج و البته جاده ارتباطی بین استان کرمان و سیستان و بلوچستان هم مسدود شده و مشکلاتی در عبور و مرور در این منطقه ایجاد شده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر موج‌های دائمی بر روی موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این موج با ما در میان بگذارید.
خب در همراهی فرج سرکویی هستیم، به اتفاق سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم. آقای سرکویی با سلام به شما.
صبح شما آقای حسینی بخیر، صبح شنوندگانم بخیر و سلام میکنم.
اولین خبری که برای ما دارین آقای سرکویی درباره اجرای عمومی نمایشنامه درس اثر اوژن یونسکو، نمایشنامه نویس فرانسویه که قرار از 3 اسفند یعنی امروز شروع بشه. کی کارگردانی میکنه و چه خبرهایی شما ازش دارین؟
اوژن یونسکو همونطور که همه میدونن یکی از بزرگترین نمایشنامه‌نویسان دنیاست. کارگردان این نمایش درس هم آقای داروش مهرجویی است. بایستی که تئاتر بسیار خوبی باشه. این در جشنواره فجر یک بار اجرا شده، اما خب طبیعتاً تعداد بسیار کمی اونو دیدن و حالا اجرای عمومیش آغاز میشه در تالار استاد سمندریان در تماشاخانه ایران شهر. امیر جعفری، طناز طباطبایی و نادر سلیمانی فرد هم بازی میکنن در این نمایش. نمایشنامه درس هم که میدونیم بین یک استاد یا یک معلم و یک دانش آموز هست و اساس داستان هم بر سوء تفاهمه و سرانجام اینا حرف هم دیگر نمیفهمن و معلم دانش آموز رو میکشه به خاطر سوء تفاهمی که در زبان وجود داره. باید دید که آقای مرجویی که کارگردان بسیار بزرگی است در عرصه تئاتر چه کرده.
از تئاتر صحبت کردیم، مثل اینکه از نتایج جشنواره تئاتر فجر هم برای ما خبرایی دارین. ضمن اینکه پیش از این چون اعلام شده بود که نمایندگان کانون جهانی منتقدان تئاتر هم به عنوان داور در این جشنواره حضور دارن، اونها هم برگزیدگان خودشونو معرفی کردن.
بله 29 جشنواره تئاتر فجر از 16 بهمن آغاز شد و حالا در مراسم اختتامیه برگزیدگان معرفی شدند. 16 گروه خارجی شرکت داشت و 150 نمایشنامه در کل این جشنواره اجرا شد. البته اینم بگم که سانسور باز هم اینجا اعتراض کارگردان ها را درست مثل سینما برانگیخت. مثلا محمد رحمانیان کارگردان نمایش هامون بازها گفتش که به دلیل سانسور شدید من اصلا انصراف میدم. یک گروه روسی هم به دلیل به اصطلاح شرایطی که براشون گشته بودن که بخشی از نمایششون سانسور بکنن اعلام کردن که ما برنامه اون رو نخواهیم کرد. کانون منتقدان جهانی که اشاره کردیم این بار یک هیئت داوران جداگانه از هیئت داوران جشنواره معرفی کرده بود. اینا چند عضو ایرانی و چند عضو خارجی داشت: ایرج زوهری، میشل وایس، ژان پیر هان، مارگارت سورنسون، اشکان غفار عدلی و کتایون حسین زاده. اینا برگزیدگان خودشون معرفی کردند که در بعضی زمینه ها من میگم پرویز فلاحی پور برای بازی در نمایش لابی برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد. عاطفه رضوی برای بازی در نمایش حضرت والا برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد. جایزه بهترین نمایشنامه رو منتقدین این کانون به آرش عباسی برای نمایش لابی اعطا کردند و حسین پاکدل جایزه بهترین کارگردانی رو برای نمایش حضرت والا گرفت. و در بخش های دیگه هم البته موسیقی و اینا کسانی انتخاب شدن. اون وقت جایزه ویژه هیئت داوران مسابقه بین الملل هم به رضا ثروتی رسید برای نمایش عجایب مخلوقات. یک جایزه بزرگ هم اعطا شد که عزت الله انتظامی اون رو اعطا کرد و این به نمایش پاندورا 88 از آلمان تعلق گرفت که به سال جایزه بزرگ جشنواره بود. در بخش بین الملل هم یک هیئت خارجی داوری کرد نمایشنامه ها رو و این هیئت برندگان رو اعلام کرد. بهترین بازیگر مرد رو مسعود دلخواه برای نمایش روال عادی، بهترین بازیگر زن رو خانم الینا رینولد برای نمایش آنتیگونه از کشور استونی، بهترین نمایشنامه‌نویسی به رضا گوران برای نمایش ابرهای پشت حنجره رسید و کلودیا سوراس برای نمایش لو و آب اضافه یک از ایتالیا برنده بهترین کارگردانی شد.
خبر دیگه درباره نمایشگاهی از هنر اسلامیه که در تهران گشایش پیدا میکنه، مثل که امروزه.
بله، امروز نمایشگاه منتخب هنر اسلامی در نگارخانه ملک برپا خواهد شد. تا 15 فروردین هم هست. در دو بخش، بخش اولش منتخبی از اصل آثار هنری موجود در کتابخانه و موزه ملک هست که 15 اثر بسیار با ارزش هست در زمینه‌های خوشنویسی، نگارگری، قلمدان و غیره. بخش دیگه به بازنشر و تصاویر این آثاری که در کتابخانه ملک هست اختصاص داره. البته کتابخانه ملک که قرار یک نمایشگاهی هم از مجموعه کتب خودش بگذاره که 16 کتاب بسیار قدیمی خطی و چاپ سنگی خواهد بود که اون در 15 اسفند ماه افتتاح خواهد شد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
در زمینه‌های مختلف تفسیر و تحلیل شنیدیم. ساعت 7:57 دقیقه است و حالا وقت اون رسیده که از شما شنوندگان گرامی بشنویم. شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران که با فرستادن پیام برای ما نظرات خودتون رو بیان کرده این. بنابراین میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم نظرات شما رو بشنون.
جمعه سبز همیشه زنده هست و هیچ وقت خاموش نمیشه. جنبش سبز آزادی میخواد. جنبش سبز دموکراسی میخواد. جنبش سبز عدالت میخواد. جنبش سبز چیزهایی که در کشورهای دیگه دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، چیز دیگه طلب نداره. حقوق خودشو طلب میکنه. دروغ رو طلب نمیکنه. زندانی رو طلب نمیکنه. اعدام رو طلب نمیکنه. چیز طلب میکنه که در اندازه حق و حقوق خودشون باشه بس.
من آمانس هستم، از کردستان عراق مزاحمتون میشم. میخواستم به عزیزانی که در ایران در جنبش سبز شرکت میکنن یه پیشنهاد و یه راه حل بدم. یکی از راه‌های مبارزه با دیکتاتورهای این دوران محکوم کردن حکمایی که اینا صادر میکنن. مثلا این حکمای اعدام در ملأ عامو میتونن نرن محکومش بکنن. خیلی ممنون.
من پریسا هستم از سوئد. بخواستم بگم این دروغ‌پردازی ها و شارلاتانیسم برای جمهوری ولایت فقیه که دیگه حد و مرزی نداره. اینا سنگ پای قزوین رو هم از رو بردن.
من از آلمان تماس میگیرم. روز اول اسفند من از رادیو و تلویزیون آلمان رو گوش میدم، حتی یک بار در مورد تظاهرات ایران صحبت نکرد. یعنی همه جای دنیا رو نشون داد، همه جا صحبت کرد غیر از ایران. حتما مربوط میشه به سفر بستویله به ایران و ما ایرانی باید خودمون فکر خودمون باشیم.
من واقعا متاسفم برای کشورم
برای ملتم، کشوری که امروز باید پیشرفته‌ترین کشور حداقل در خاورمیانه باشد، یکی از پسرفت‌ترین کشورهای خاورمیانه است. ول کنید این هیاهوی تو خالی دولت مردان، اینها همه حرف‌های پوچ نیست. نگاه کنید در آمارهای جهانی، در جدول‌های آمار فساد، در جدول‌های آمار انتهای اینترنت، اطلاعات و آموزش، ما قرنشین تمامی جداول هستیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
با ما ببونین چون نیم ساعت از برنامه‌مون مونده.